أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در خیار تأخیر بود. عرض کردیم که اگر در بیعی بایع مبیع رو تحویل نده به خاطر اینکه مشتری ثمن رو پرداخت نکرده و مشتری تأخیر ثمن رو تا 3 روز ادامه بده، در این صورت بایع میتونه بیع رو فسخ کنه. پس اگر در بیعی مشتری ثمن رو پرداخت نکرد در حالی که ثمن معجل نبوده، حال بوده، اما تا 3 روز پرداخت نکرد و مبیع رو هم نگرفته بود، قبض نکرده بود، اینجا بایع بعد از 3 روز میتونه بیع رو فسخ کنه. مستندمون هم اجماع بود و روایاتی که در مسئله وجود داشت، البته لازرر هم شاهد و مؤید این حکم بود. مشکلی که جلسه قبل بهش اشاره کردیم این بود که روایاتی که تمسک شده بهش بر خیار تأخیر، این روایات ظهور در خیار ندارن، ظهور در عدم لزوم بی ندارن، بلکه ظهور دارن در فساد بی. روایات دارن میگن اگر مشتری تا 3 روز ثمن رو آورد فبها، اما اگر تا 3 روز ثمن رو نیاورد فلا بیعه، بیعی در کار نیست. نه اینکه بیع هست ولی لازم نیست. پس این روایات ظهور دارن در فساد. مرحوم شیخ میفرمان بله انصافا همینه، انصافا روایات ظهور در فساد دارن، ولی ما میتونیم به کمک فهم اصحاب دست از این ظهور برداریم. یعنی اصحاب ما، قدماء ما، هم فقها و هم محدثین وقتی که به این حدیث رسیدن از این حدیث معنای فساد بی رو برداشت نکردن، بلکه معنای عدم لزوم بی رو برداشت کردن و همین میتونه قرینه بشه، شاهد بشه برای ما. میگیم آقا اونا لابد، اونا هم همین نحو و صرفی که ما خونده بودیم و خونده بودن، اونا بر اساس همین محاوره‌ای که ما میفهمیم با این روایت برخورد کردن. اینکه اونا معنای فساد و بی رو نفهمیدن، شاید قرائنی در اختیار اونها بوده، یا قرائن لفظیه یا قرائن حالی فضای فقهی که حاکم بوده بر اون زمان که اونها نزدیکتر بودن به عصر معصوم، همه اینها شاهد بوده بر اینکه حکم در مسئله بطلان نیست. حالا اون قرائن به دست ما نرسیده. اینجا خیلی ها اعتراض کردن به مرحوم شیخ که آقا فهم قدما، فهم اصحاب چه اعتباری داره؟ فهم اصحاب آیا قرینیت داره؟ آیا موجب حصول قطع میشه؟ نه، هیچ کدوم از اینا رو برای ما نداره، پس تأثیری در ظهور نداره. ولی به هر حال مبنای مرحوم شیخ این هست که به فهم قدما و اصحاب از یک روایت اعتماد میکنن. اگر قدما یه معنایی برخلاف آنچه که ما از ظاهر حدیث میفهمیم فهمیده باشن، ایشون به اون فهم توجه میکنن و اون رو قرینه و شاهد میگیرن. این مبنای مرحوم شیخ است. هرچند که گفتیم اکثر محشین بزرگواری که اینجا حاشیه زدن اعتراض کردن که فهم اصحاب شاهد نمیتونه باشه. این مسئله اول. نکته دومی که مرحوم شیخ میفرمان علاوه بر اینکه فهم اصحاب کمک میکنه، ما اینجا یک قرینه هم داریم بر اینکه مراد فساد بی نیست، و اون اینکه در روایات، اکثر روایات مثل روایت اسحاق ابن عمار یا روایت ابن الحجاج یا صحیحه زراره، تعبیر این بود که اگر مشتری تا 3 روز نیاورد پول رو فلا بیع له، ها فلا بیع له، نه لهما. بیع برای مشتری نیست. بیع برای مشتری نیست یعنی چی؟ مگه میشه یه بیعی برای بایع باشه برای مشتری نباشه؟ وقتی میگیم فلا بیع له، مفهومش اینه که برای بایع هست، برای مشتری نیست. مگه میشه اصل بی برای یه طرف باشه برای یه طرف نباشه؟ معنا نداره. بی قوامش به 2 طرفه، یا هست اگه هست برای هر 2 طرفه، یا نیست برای هیچ کس نیست. این که بگیم بی هست منتها برای مشتری نیست برای بایه هست، این معنا نداره. پس معلوم میشه مراد روایت اصل صحت بی نیست، بلکه لزوم بیعه. فلا بی اله یعنی این بی لزومی ندارد به نفع مشتری بر ضرر بایع. لزومی نداره که مشتری بخواد به وسیله اون لزوم بره یقه بایع رو بگیره. نه، به نفع مشتری لزوم نداره. چرا؟ به نفع بایع لزوم داره. بایع میتونه مشتری رو ملزم کنه یا نکنه، اما به نفع مشتری لزوم نداره. لذا مشتری نمیتونه بره به بایع بگه باید مبیع رو به من بدی. نه خیر، لزومه به اینجا به ضرر مشتریه. بایع میتونه به مشتری بگه ثمنو بده، اما میتونه دم بایع فسخ کنه، کسی نمیتونه جلوی بایع رو بگیره. پس ما همین که تعبیر شده و الا فلا بیع له، میفهمیم که مراد فساد بیع نیست، چون فساد بیع اگه باشه لا بیع لهما، برای هیچ کدومشون بیعی نیست. همین که فرموده فلا بیع له، معلوم میشه مراد نفی لزوم بیع هست. و اینم که میگیم لا بیع له، نه اینکه بیع برای مشتری لازم نیست، بیع لزومش به نفع مشتری نیست، لا بیع له به این معنا. خب این معنا رو اگه بگیریم خوب میشه، موافق با نظر مشهور و آنچه که ما در صدد اثباتش هستیم خواهد شد. فقط یه مشکل وجود داره که ما 4 تا روایت برای شما آوردیم، تو 3 تا روایتش و الا فلا بیع له داشت، تو یه روایتش و الا فلا بیع بینهما، بیعی بین اون دو نفر دیگر نخواهد بود. فلا بیع بینهما دیگه ظهور در فساد داره، عدم صحت داره، اونو دیگه نمیشه کارش کرد. اینو ببینیم عبارت رو. فرمودن که اقول ظهور الاخبار فی الفساد فی محله، ظهور روایات در فساد فی محله هست. یعنی چی؟ یعنی این که گفتیم که اخبار ظهور دارن در فساد حرف درستیه، حرف بجایی هست. الا ان فهم العلماء و حملت الاخبار نفی اللزوم مما یقرب و نفی اللزوم مما یقرب و هذا المعنا. یه بار دیگه بخونم، الا ان فهم العلماء و حملت الاخبار نفی اللزوم مما یقرب و هذا المعنا. نفی اللزوم مفعول برای فهم هست. الا اینکه فهم علما و حاملان اخبار محدثین نفی لزوم را، نفی اللزوم شد مفعول برای فهم، فهم علما نفی لزوم را، اینکه علما از این روایت عدم لزوم رو فهمیدن نه عدم صحت رو، این مما یقرب هذا المعنا از اون اموری است، از اون شواهدی است که نزدیک میکنه، تقریب میکنه به ذهن این معنای نفی لزوم را، یعنی باعث میشه ما دست از ظهور روایت بتونیم برداریم. به چه بیان؟ به همین بیانی که عرض کردیم. حالا بین آقایون تا حدودی اختلاف مبنا، اختلاف سلیقه هست. بعضی خیلی برای فهم علما، فهم قدما ارزش قائلن، اعتبار قائلن، بعضی کمتر. مرحوم شیخ از اونایی هستند که برای فهم قدما نسبت به یک حدیث ارزش قائلن. لذا میفرمان ولو ظاهر فساده، اما فهم قدما باعث میشه که ما دست از اون ظهور برداریم، قائل به نفی لزوم بشیم نه نفی صحت. مضافاً الی ما یقال، مضافاً به این که شاهد دوم، شاهد اولمون شد فهم علما، شاهد دوم مضافاً الی ما یقال من ان قوله علیه السلام فی اکثر تلک الاخبار لا بیع له ظاهرتون فی انتفاء البیع به نسبت الی المشتری فقط. میفرمان که مضافاً به آنچه که گفته شده که بیان باشد از این که قول امام در اکثر این روایات که حضرت فرمودن لا بیع له، ضمیر مفرد آوردن، یعنی بیع برای مشتری نیست، این ظهور دارد در انتفاع بیع به نسبت به مشتری فقط، چون مفهومش اینه که برای بایع بیع هست، برای مشتری بیع نیست، ظهور داره در این که بیع فقط به نسبت به مشتری منتفی هست. ولا یکون و نفی اللزوم من طرف البایع و نفی لزوم از طرف بایع نیست. خب آقا من از شما سوال میپرسم، این عبارتشون خیلی رسا نیست، تا باید مطلب رو اول درست دقت کنید بعد ببینیم عبارت همینو میگه یا نه، عبارت خیلی گویا نیست. ایشون میفرمان که وقتی گفتیم که لا بیع له، یعنی بیع فقط از طرف مشتری نیست، از طرف بایع هست. خب اینو دیگه باید اضافه کنیم، آیا میشه صحت بیع از یه طرف باشه از یه طرف نباشه؟ نمیشه دیگه. بیع اگه صحیح باشه از دو طرف صحیح، فاسد باشه از دو طرف فاسده. نمیشه بیع از طرف فروشنده صحیح باشد از طرف مشتری فاسد باشد. پس همین که میگیم فساد یا صحت فقط بر از یه طرف از یه طرف نیست، معلوم میشه صحت مراد نیست، مراد چیه؟ نفی لزومه. درست شد؟ داره میگه ولا یکون الا نفی اللزوم من طرف البایع،
پس مفاد این حدیث ظهور این حدیث نیست مگر نفی لزوم از طرف بایه. آقا سوال چطور شد داریم میگیم لا بیع له، بیع برای مشتری نیست، از طرف مشتری نفی کردیم، بعد میگیم نفی لزوم از طرف بایه است؟ نگفتیم که لا بیع للبایه، داریم میگیم لا بیع للمشتری، پس چطور نفی لزوم از طرف بایه شد؟ خب نفی لزوم از طرف کیه؟ از طرف بایه. پس چرا روایت نگفت لا بیع للبایه، گفت لا بیع للمشتری؟ خوب دقت کنید ببینید، وقتی که نفی لزوم برای بایه باشد، من بایه ملزم نباشم، اینجا ما میتونیم بگیم بیع برای مشتری نیست، لزوم بیع به نفع مشتری نیست، مشتری حقی ندارد که بخواهد ما را ملزم کند، پس نفی لزوم جواز برای من بایعه. اما اگر در عبارت گفتیم بیعی برای مشتری نیست، یعنی مشتری حقی نداره، لزوم بیع به نفع او نیست که بخواد بیاد یقه من بایعه او بگیره، از این جهت عبارت به این شکل بیان شده. پس میفرمان ظهور داره در نفی بیع به نسبت به مشتری فقط، و نفی بیع به نسبت به مشتری هم یعنی لزومی به نفع مشتری نیست، مشتری چیزی ندارد که به واسطه آن بایع را ملزم کند و نمی باشد این مگر نفی لزوم از طرف بایع. نتیجهش اینه که بایع بیع براش لازم نیست، بایع میتونه فسخ کنه میتونه فسخ نکنه ولی مشتری نه. بگو
بزاری که امثال شیخ قائل به ثمره برای حرف خودم هستن، از باب همون میگه مثلا اجماعی که حاکی از باب معصومه،
نه
اگر یقین داشته باشیم منابع دیگری در صدور نبوده یا قرائنی نداشتن صرف قولونا که
بله، اگر که ما یقین داشته باشیم که اونا هیچ منبع و مستند و شاهد و قرینه‌ای نداشتن، فقط همین روایت بوده، اجماعشون هم میشه مدرکی و اعتباری نداره، این درست. ولی از کجا همچین قطعی رو ما داریم؟ ما گفتیم معمولاً وقتی یه حدیثی رو که ظهورش قشنگ معلومه، ظهور واضح و شفاف داره، دو تا چهار تا داره یه چیزی میگه ما میفهمیم، بعد این حدیث رو همه قدما تو کتابشون آوردن برخلاف این ظهور فتوا دادن، شما تو ذهنتون نمیاد که اینا یه قرائنی شواهدی، ولو قرینه حالیه، ولو فضای حاکم بر فقه اون زمان همون قرینه بوده، نه اینکه لفظی باشه، روایتی باشه، قیدی باشه که تقطیع شده باشه، لزوما اینم منظورمون نیست، ممکنه فضای فکری حاکم بر فضای حاکم بر فقه در اون زمان اینجور بوده، یا روایتی بوده یه قطعه‌ای داشته تقطیع شده، خلاصه بر ما نقل نشده نرسیده، این احتمال خیلی هست، مخصوصا با اون همه کتاب سوزی ها و نمیدونم اتفاقاتی که در طول زمان افتاده، هیچ بعید نیست که ادله دیگری شواهدی در اختیار اونها بوده که در اختیار ما نیست. هر چقدرم ظهور روایت واضح‌تر باشه بیشتر ما شک میکنیم، اگه ظهورش کم باشه میگیم حالا قدما متوجه این ظهور نبودن، ولی ظهور وقتی خیلی واضحه، در این حال قدما همین روایت رو آوردن برخلاف ظاهرش فتوا دادن، اینجا آدم شک میکنه، لابد یه شواهدی در اختیار اونها بوده. به هر حال اونها به عصر معصوم نزدیکتر بودن و احتمال اینکه شواهدی در اختیار اونها بوده که به ما نرسیده زیاده. الا ان فی روایت ابن یقطین فلا بیع بینهما، این شاهد دومی که گفتیم خوبه، مگر اینکه در روایت ابن یقطین تعبیر به فلا بیع له نشده، تعبیر شده فلا بیع بینهما، بین اونها بیعی نیست و این ظهور در فساد داره نه نفی لزوم. در هر صورت اون سه روایت اونقدر ظهورشون در نفی لزوم قوی نیست که بخوان روایت ابن یقطین رو ظهورش رو درش تصرف کنن. به هر حال میشه گفت که بین ظهور روایت ها تعارض وجود داره و سخته که در مسئله ما بخوایم جمع کنیم بین اونها. اگر که اجماع نداشتیم در مسئله، اگر که فهم قدما نبود، بر اساس این ادله اگر میخواستیم فتوا بدیم بر اساس روایات کار مشکل بود. و کیفکان، کسی سوال داشت؟ میگی ما قدما فقط این چهار تا روایت رو ندیدن، شاید قرائن و شواهد دیگری هم دستشون بوده، این فلا بیع بینهما که شما از شما این فلا بیع بینهما رو ازش فساد میفهمید یا نه؟ خب خیلی تلاش کردید که فساد بفهمید ها، خیلی راحت فهمیدید. پس اگر این روایت در اختیار مرحوم صدوق بوده، در اختیار مرحوم سید مرتضی بوده، در اختیار شیخ طوسی بوده، قبل ترش در اختیار مرحوم شیخ مفید بوده، در اختیار ابن ابی عقیل بوده، همه اینا این روایت رو دیدن. همین چیزی که شما بدون تلاش میفهمید ظهور در فساد داره، اونا مگه همین بود فقط میفهمیدن فساد؟ ولی چرا گفتن نفی لزوم؟ احتمال نمیدید یه قرائنی چیزایی در اختیارشون بوده. پس فهم اصحاب نفی لزوم باعث میشه که ما نتونیم بچسبیم به این ظاهری که به راحتی فهمیدیم. بله، اگه قرینه باشه بر مجاز لفظ ظهور پیدا میکنه در معنای مجازی. خب ما الان شما میخواید چی ثابت کنید؟ میخواید بگی ظهور داره در فساد یا نفی لزوم؟ بله. خب یعنی نفی لزوم میخواید بکنید ولی بنه. خب اون که فلا بیع الله رو که ما هم گفتیم ظهور داره در نفی لزوم. خب اون ما تو نفی فلا بیع الله مشکلی نداریم، نیاز به این حرفای شما نیست. ما هم پذیرفتیم فلا بیع الله یعنی نفی لزوم، حالا به نحو ادعایی یا غیر ادعایی یعنی نفی لزوم، تو اون که مشکلی نداریم. فلا بیع الله ما چی؟ اینم شما میتونید بگید نفی لزوم به نحو ادعایی تعبیر شده به نفی صحت. تو این الان ما مشکل داریم، اون یکیه که مشکل نداشتیم، نیاز به این حرفام نبود، ما هم قبول داشتیم. اگه لهما نبود که مشکلی نداشتیم. و کیف کان میگه میذارید یه ذره رفش بین
فعال شدن به فساد مستلزم نفی همین تحقیص همین
میشه. قائل شدن به فساد مستلزم
نفی تحقیص
بله. اگه قائل به فساد شدیم میگیم بعد سه روز بی باطله، ولی ما که نمیخوایم بگیم بی باطله، ما میخوایم بگیم بایه میتونه فسخ کنه، میتونه امضا کنه. اگر قائل به بگیم روایت دلالت داره به فلا بیع بینهما یعنی باطل بی، یعنی شما یه مشتری تا سه روز نبردی بی باطله، چه بایه بخواد صحیح باشه چه نخواد. ولی ما ادعامون این بود که بی فاسد نیست، صحیحه، نهایتا بایه حق فسخ داره، اینو میخواستیم بگیم دیگه. پس خلاف مدعای ما میشه، اون چیزی که ما در صدد اثباتش هستیم در نمیاد. میفرمان و کیفکان فلا اقل من الشک. خیلی خوب، ما الان بحثمون سر چی بود؟ سر این بود که خیار قبل، خیار تأخیر داریم یا نه. عدلمون چیا بود؟ یکیش اجماع بود که حالا اگه بپذیریم، دوم روایات. لا ضررم میتونست معید حکم یا دلیل حکم باشه. در مورد روایات قرار شد گوش کنید فقط. در مورد روایات یه مشکل پیدا کردیم و اون این که بعضی از روایات دلالت بر فساد داشتن. اگر روایت دلالت بر فساد داشته باشه دیگه کلن بحث خیار مطرح نمیشه. بحث خیار جاییه که بی صحیح باشه بعد ما بگیم آیا خیار هست درش یا نیست. اگر روایت گفت فساد کار کلن خراب میشه، دیگه نوبت به بحث خیار نمیرسه. ما گفتیم روایت اولا همشون ظهور در فساد ندارن، ثانیا فهم اصحاب شاهد بر این هست که فاسد نیستن، و اگرم که قرار شد دست از ظهور روایت برداریم بگیم روایات با هم دیگه درگیرن تو دلالت بر فساد و عدم فساد، میرسیم به استصحاب. استصحاب میگه این بیه قبلا بود الانم هست، پس قطعا ما حکم به فساد نمی کنیم. حکم به فساد نکردیم، دوباره زمینه برای بحث خیار مطرح میشه که آیا با اجماع یا بعضی از این اخبار یا لازرر خیار ثابت بشود یا نشود. در واقع ما با این استصحاب خواستیم به اون کسی که داره به ما میگه اینجا شبهه فساد هست و با شبهه فساد دیگه جا نداره شما سر خیار بحث کنید، خواستیم از حرف او پاسخ بدیم. پس میفرمان و کیفکان فلا اقل من الشک فیرجع الی استصحاب الاثار المترتبه علل بی. اینجا ممکنه که کسی به ما اشکال بگیره، بگه که آقا این استصحابی که شما جاری کردید درست نیست. ما تا حالا میگفتیم که عقدی که انجام شده صحیح بوده و لازم بوده تا سه روز، صحیح بوده تا سه روز و لازم بوده. بعد از گذشتش سه روز شک داریم در لزومش و در صحتش. خب لزومش رو که گفتیم بعد از سه روز منتفیه، لزوم که بعد از 3 روز منتفی شد ممکنه کسی بگه صحت هم میره، چون اون صحت سابق صحتی بود که در ضمن لزوم بود، وقتی لزوم رفت صحتی هم که در قالب لزوم بود از بین رفت. حالا شک داریم آیا صحتی در قالب جواز محقق هست یا محقق نیست. پس تکرار میکنم، صحتی که قبلا بود صحت در قالب عقد لازم بود، از روز سوم به بعد ما شک داریم که آیا صحتی در قالب عقد جائز هست یا نیست، لذا نمیتونیم اون رو استصحاب کنیم. این موضوع کلن عوض شد. مرحوم شیخ میفرمان این حرفا چیه؟ کی گفته که صحتی که بود در قالب لزوم بود؟ صحت هست، حالا ممکنه اون صحت به همراه حکم به لزوم باشد، ممکن است به همراه حکم به جواز باشه. به بیان دیگر لزوم و جواز از احکام عارضی صحت هستند، نه فصل صحت. اینجور نیست که اگر همچنان که اگر فصل بره نوع هم منتفی بشه، اینجا هم اگر لزوم بره صحت هم منتفی بشه، نه، اینها با هم دیگه تلازم ندارن. ببین اینجور نیست که ما یه صحتی داشته باشیم خب که این صحت تشکیل شده باشه از جنس و فصل و فصلش چی باشه؟ لزوم باشه، که بگید وقتی لزوم رفت صحت هم از بین میره. مثل انسان که تشکیل شده از جنس و فصل، حیوان و ناطق، که اگر حیوانیت گرفته بشه یا نطق گرفته بشه انسان بودن هم از بین میره، چون اگر فصل بره نوع هم از بین میره. اما ما نحنفه اینجور نیست، لزوم فصل برای صحت نیست که با رفتن لزوم صحت هم منتفی شود، نه، لزوم از احکامی است که بر صحت عارض می شود. اگر یکی از احکام صحت رفت خود صحت از بین نرفته، این صحتی که بوده همون صحتی که بعدن هم استمرار داره، منتها قبلا این صحت محکوم به لزوم بود بعدن محکوم به جواز است. می فرمان که و توهم و کون صحت سابقا فی ضمن لزوم فترتفع و برتفاعهی مندفعون، توهم این که صحت سابق در ضمن لزوم بوده پس با ارتفاع لزوم صحت هم مرتفع می شود، فترتفع الصحه بارتفاع لزوم، این توهم مندفع اون دفع میشه. چه جوری؟ به ان لزوم ليس من قبیل الفصل للصحه، دفع میشه به اینکه لزوم از قبیل فصل برای صحت نیست. فصل نیست که با انتفاع فصل نوع هم از بین بره، با انتفاع لزوم صحت هم از بین بره، نه. و انما هو حکم مقارن له فی خصوص البیع الخالی من الخیار، همانا لزوم یک حکمی است که مقارن است با صحت در خصوص بیعی که خالی از خیار باشد. پس در بیعی که خالی از خیاره در کنار صحت یه حکمیه به نام لزوم، اگر بیع درش خیار وجود داشته باشه این حکم لزوم میره، به جاش حکم جواز عارض میشه. پس اینا حکم عارضی هستند، با ارتفاعشون اصل صحت زیر سوال نمیره. ثم انه یشترط فی هذا الخیار اموران، در خیار قبل از میخوام در خیار تأخیر شروطی مطرح شده. خب این شروط رو دونه دونه باید بخونیم. شرط اول و دومش که شبیه هم دیگه هستند، اینا رو امروز اشاره کنم. شرط اول این هست که بای مبیع رو به قبض مشتری در نیاورده باشه، منی که این موبایل رو فروختم موبایلو به مشتری تحویل نداده باشم. شرط دومم اینه که مشتری سمن رو به قبض بایه در نیاورده باشه. پس این دوتا شرط، بقیه شروط هم دونه دونه میگیم. شرط دومی، خوب دقت کنید، شرط دومی که مشتری سمن رو به بایه نداده باشد، تو روایت دوم و سوم و چهارم صریحا فهمیده میشد. ببینید، من اشترا بیعن فمزد سلاست ایامن ولم یجبه، نیاد برای پرداخت سمن، اینجور معنا کردیم دیگه. تو روایت بعدی هم که داشت میگفت من محمل خریدم پولش رو پرداخت نکردم، حضرت بعد روایتی که از امام نقل شد آخر اون روایت این بود که من اشترا شیئن فجاء بالسمن ما بینه و بین سلاست ایامن فهو و الا، یعنی اگه سمن رو نیاورد درست شد بیعی نیست. روایت بعدی هم میگه که قلت له الرجل یشتری من الرجل المتا ثم یدعه عنده فیقول آتی که به سمنه، سمنو برات میارم هنوز نیورده. پس روایت دوم سوم چهارم دلالت دارن بر شرط دوم، دلالت دارن بر این که خیار در جایی است که سمن به قبایی تحویل داده نشده باشه، اما بعضش هم داده باشه کلشو نداده. حالا بحث میکنیم بعض پرداخت کردن کافیه یا نه. اون روایت شاهد بر این هست که بعض پرداخت کردن هم کافی نیست. خوب دقت کنید آقا، شرط دوممون اینه که سمن رو تحویل نگرفته باشیم. روایت دوم، سوم و چهارم دلالت بر این شرط دارن، اما شرط اول اینه که بایع مبیع رو به مشتری نداده باشد. اگر من بایع موبایل رو به مشتری دادم، دیگه خیار تأخیر ندارم. این شرط رو از کدوم روایت شما به دست آوردید؟ تو روایت دوم، سوم، چهارم که در مورد تحویل دادن مبیع چیزی گفته نشده بود. روایت اول، روایت اول درش تعبیر اینجور بود که نگاه کنید، روایت علی ابن یقطین: سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البی ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض السمن، قال العجل بینهما ثلاثة ایام فإن قبض بیعه. بیعه گفتیم به چه معنا؟ به معنا مبیعه. اگر مبیع رو قبض کرد مشتری، اگه مشتری اومد مبیع رو بگیره، فهو یا بیع لازمه، و الا فلا بیع بینهما. پس اونجا ظاهرش این بود که قبض مبیع، نه سمن، قبض مبیع معیاره. اگه مشتری تا 3 روز مبیع رو قبض کرد بیع لازمه، قبض نکرد بیع لازم نیست. پس شاهد ما، دلیل ما بر این شرط اول شد کدوم روایت؟ روایت اول. منتها این روایت اول یه مقداری درش مشکلاتی ما داریم. اولا که مشکلاتی که در نسخ مختلف هست، تعبیر فإن قبض بیعه در بعضی از نسخ به شکل دیگری اومده که کار رو مشکل میکنه، و بعضی از فقها هم گفتن که این روایت دلالتی بر لزوم اخذ مبی ندارد. چطور بعضی ها همچین فرمایشی رو دارن؟ باید ببینیم که چرا فرمودن که این روایت دلالت بر لزوم قبض مبی ندارد. روایت که صریح داشت میگفت فإن قبض بیعه، بیعه هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی مبیعه. روایت صریحاً داشت میگفت اگه مبیعو گرفتی خیار دیگه نیست، اگه نگرفتی خیار هست. پس خیار مشروط شد به عدم قبض مبیع. چطور بعضیا مثل صاحب ریاض گفتن این روایت دلالت بر اشتراط قبض مبیع ندارد؟ مرحوم شیخ میفرماند شاید نسخه روایتی که به دست این بزرگوار رسیده بوده فإن قبض بیعه نداشته. ببینیم عبارت رو، خیلی معطلش نشیم. ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور، شرط شده در این خیار تأخیر اموری. اولیش چیه؟ احدها عدم قبض المبی، اولینش اینه که مبی قبض نشده باشه. دو تا صفحه برید جلوتر، الشرط الثانی عدم قبض مجموع السمن، این که کل سمن دریافت نشده باشد. خب اون شرط دومی رو گفتیم به راحتی ما میتونیم از ادله به دست بیاریم، اما شرط اولی دلیلمون چیه؟ عدم و قبض المبی. ایشون اولا میفرمان ولا خلاف و فشتراتهی، ظاهرا هیچ اختلافی در شرط بودن این شرط نیست، همه قبول دارن شرطیت قبض مبی را، عدم قبض مبی را. اگه قبض کردی دیگه خیار وجود ندارد، شرط خیار عدم قبض مبی است. و یدل علیه من الروایات المتقدمه قوله علیه السلام فی صحیحه علی ابن یقطین المتقدمه فإن قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما، دلالت دارد بر این شرطیت از روایات متقدمه قول امام علیه السلام در صحیحه علی ابن یقطین که گذشت، که حضرت فرمودند فإن قبض بیعه، گفتیم بیعه یعنی چی؟ یعنی مبیعه. اگه مبیع رو قبض کرد مشتری بی لازمه، و الا قبض نکرد بی بین اونها نیست، یعنی بی لزوم ندارد. میفرمان که بناءً علی ان البیعه هنا به معنی المبی، فإن قبض بیعه بیعش به معنای مبی باشد. در این صورت روایت صریحا دلالت بر این مطلب داره. لکن فر ریاض، سید طباطبایی در ریاض این چنین فرمودن، لکن فر ریاض انکار و دلالت الاخبار علی هذا الشرط. صاحب ریاض فرمودن که اخبار دلالت بر این شرط ندارد، انکار کردن دلالت اخبار رو بر این شرط. و تبعه بعض المعاصرین، بعض معاصرین من شیخ اعظمم دنبال سید طباطبایی صاحب ریاض را افتادن، گفتن اخبار دلالت بر این شرط اول ندارد. مرحوم شیخ میفرمان ولا اعلم له وجهن، من برای این فرمایش هیچ وجهی نیافتم. آخه روایت صریحا داره میگه فإن قبض بیعه، اگه مبیعو گرفت خیار نیست، اگه مبیعو نگرفت خیار هست. صریحا داره میگه اخذ مبیع شرط است، عدم اخذ مبیع شرط است. اگر مبیع اخذ شد دیگه خیار وجود ندارد. روایت صریح داره میگه چطور سید طباطبایی در ریاض فرمودن که این خبر دلالت بر شرطیت عدم قبض ندارد، ولا اعلم له وجهن، من وجهی نیافتم غیر سقوط هذه الفقره عن النسخه الماخوذ منها الروایه، بجز این که بگیم شاید ساقط شده بوده این فقره از نسخه‌ای که سید طباطبایی اخذ کردن از اون روایت را، شاید سید طباطبایی روایت را از نسخه‌ای اخذ کردن که این تعبیر فلا بیع فان قبض بیعه درش وجود نداشته. بله ببین، باید چهار تا شرط، باید هر چهار تا شرط باشه، یکی از شرایط نبود خیار نیست. خب این که از این، خب ببینید آقا، ما این روایت رو اجازه بدید، این روایت رو وقتی در منابع نگاه میکنیم جایی نداره که این تعبیر درش نباشد و این قبض بیعه نباشه. فقط مشکلی که هست در بعض جاها و این قبض ثمنه داره به جای بیعه، به جای بیعه داره فا این قبض ثمنه. حالا تو نسخ قدیمی نقطه مقطعه خیلی درست مشخص نبوده، عین با میم اشتباه شده، به هر شکل فا این قبض بیعه رو بعضی از منابع حدیثی فا این قبض ثمنه دارن. شاید نسخه‌ای که به دست سید رسیده فا این قبض ثمنه داشته، نه اینکه اصلا این جمله این عبارت توش نبوده باشد. حالا در هر صورت مرحوم شیخ میفرمان شاید این جمله تو نسخه‌ای که صاحب ریاض ازش حدیث رو نقل کردن نبوده، و الا اگر این جمله باشه وجهی نداره که بگیم روایت دلالت بر این شرطیت ندارد. بعد میفرمان که یه احتمال دیگه هم وجود داره، شاید صاحب ریاض فا این قبض بیعه رو به جای اینکه به معنای قبض مبیعه گرفته باشن خوندن فا این قبض بیعه، فان قبض چی؟ بیعه. روایت رو نگاه کنید، روایت رو تعبیر این بود فان قبض بیعه، ما گفتیم که بیعه که نمیشه قبض کرد، بیعه به معنای مصدری که قابل قبض نیست، باید بیعه به معنای اسم مفعول بگیریم، بگیم فان قبض مبیعه، ما مرتکب مجاز شدیم. صاحب ریاض گفتن که آخه احتمالاً تصریح نکردن، ما میگیم شاید، شاید صاحب ریاض گفتن که چرا ما بیایم قائل به مجاز بشیم، ما میایم یه تشدید اضافه میکنیم فا این قبض بیعه نه، فا این قبض بیعه، بیعه فاعل قبض باشه، فا این قبض بیعه مفعول قبض چیه؟ محذوفه، سمن و محذوفه. بیعه یعنی چی؟ تو خیار مجلس یادتون هست یا نه؟ روایت خیار مجلس چی میگفت؟ البیعان. بیعان یعنی چی؟ یعنی بایعان. بیع به معنای بایع بود. بایعان هم یعنی بایع و مشتری دیگه. پس بیع بر وزن فعل به معنای چی؟ به معنای بایع. خب اگر به معنای بایع بگیریم فان قبض بیعه، یعنی اگر بایع قبض کند، بایع چه چیز را قبض کند؟ سمن را قبض کند. این روایت میشه این روایت دوم و سوم و چهارم، دلالت داره بر شرطیت قبض چی؟ سمن. پس ما میتونیم بیعه با تشدید بخونیم تا مشکل حل بشه و این روایت مطابق بشه با روایت دوم و سوم و چهارم، فقط دیگه دلالت بر شرطیت قبض مبیع ندارد. شاید صاحب ریاض از این باب این فرمایش رو داشتن. مرحوم شیخ میفرمان که این احتمال یه مشکل داره و اون این که کلمه بیع به معنای بایع خیلی استعمالش نادره، اون موارد نادری هم که هست همیشه به صیغه مثنا و جمعه، البیعان به صیغه مفرد بیع به معنای بایع استعمال نشده. این که روایت رو بخوایم حمل کنیم برای یک استعمال نادر کلمه ادون درست نیست. حالا مطلب ادامه داره، نکات دیگه هم هست، فرصتم تمام شد، بعدن اشاره میکنیم. لکن فر ریاض انکار و دلالت الاخبار علا هاز شرط و تبعه و بعض المعاصرین بلا اعلم له وجهن، من وجهی برای این انکار نمیبینم به جز دو تا چیز. یک، غیر سقوط هذه الفقره عن النسخه الماخوذ من هر روایه، شاید این فقره از نسخه‌ای که این بزرگواران روایت ازش اخذ کردن افتاده بوده. او احتمال و قرائت قبضه به تخفیف و بیعه به تشدید، یا اینکه ایشون قبضه رو با تخفیف خوندن یعنی بدون تشدید، اما بیعه رو با تشدید خوندن، قبضه بیعه خوندن، بیع فاعل یعنی قبضه بایعه از ثمن، بیع به معنای بایع مفعولش هم که حذف شده. اگر بایع قبض کرده باشد چه چیز را؟ ثمن را. مرحوم شیخ میفرمان ولا یخفا ضعف و هازل احتمال، مخفی نماند بر شما که این احتمال چقدر ضعیفه. چرا؟ لأن استعمال البیع به تشدید مفردن نادرون، به خاطر اینکه استعمال کلمه بیع با تشدید به صورت مفرد نادر است. حالا به صورت مثنا تو حدیث خیار مجلس داشتیم البیعان بالخیار، ولی به صورت مفرد نادره، بل لم یوجد، بلکه جایی اصلا پیدا نشده. مع امکان اجراء اصالت عدم تشدید اشکال دومش دیگه این توضیح احتیاج داره، فرصت ندارم. انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.